بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون در مبنای مرحوم عراقی بود و اینکه مبنای مرحوم عراقی به چهار نوع قابل تقریره. اولین تقریر رو از کلمات مرحوم آقای خویی خوندیم و عرض کردیم که مرحوم آیت الله خویی می‌فرمایند که ظاهر عبارت مرحوم عراقی اینه که ملازمه بین لفظ و معنا جعل میشه، اما این ملازمه مجعول جعلش در عالم اعتبار بقایش در عالم تکوین ثبوتاً در عالم اعتبار جعل میشه، اما بقاءً در عالم تکوین امتداد پیدا میکنه. این معاصلی بود که از فرمایش مرحوم عراقی بیان شده بود، که خب این رو هم خود آقای خویی اشکال کرده بودند، هم یه اشکالی پیرامونش مطرح کردیم و گفتیم این نمیتواند کلام تام و تمامی باشه. تقریر دیگری از کلمات مرحوم عراقی در بیانی است که در کتاب منتقى الاصول مطرح شده. در اونجا می‌فرمایند که اون چیزی که از مرحوم عراقی منقوله عبارت است از این که ملازمه بین لفظ و معنا در عالم اعتبار جعل میشه، اما بقایش هم در عالم اعتباره. یه ملازمه است مربوط به لفظ و معنا که این ملازمه در عالم اعتبار پدید میاد و در عالم اعتبار هم باقی میمانه. منتهای مراتب این ملازمه باعث میشه ملازمه دیگری در عالم تکوین پدید بیاید. پس در حقیقت ما دو نوع ملازمه داریم: ملازمه اعتباری که حدوثاً و بقاءً مربوط به عالم اعتباره، ملازمه حقیقی و تکوینی که حدوثاً و بقاءً مربوط به عالم عین و عالم خارجه. منتهای مراتب این ملازمه اعتباری باعث پیدایش ملازمه در عالم تکوین می شود. بعد میگن تفاوتی که مرحوم عراقی بین این اعتباری که اعتباری وضع باشه و اعتباری دیگر، اعتباریات دیگه مثل چی؟ اعتباریات دیگه مثلا فرض بفرمایید ملکیت، زوجیت. تفاوتی که مرحوم عراقی بین اعتباریت وضع و اعتباریت ملکیت، زوجیت میذاره اینه که اعتباریت ملکیت از دلش یک امر تکوینی در نمیاد، اما اعتباریت وضع از دلش یک امر تکوینی استخراج میشه، استحصال میشه. اشاره کردیم که تفاوت بین این دو، یعنی بیان مرحوم آقای خویی و تقریر مرحوم آقای روحانی، اینه که طبق بیان مرحوم آقای خویی ما ملحیه ملازمه داریم، حدوثش در عالم اعتبار، بقاش در عالم عین. اما طبق تقریر مرحوم روحانی ما دو ملازمه داریم، یه ملازمه است مربوط به عالم اعتبار، یه ملازمه است مربوط به عالم عین. منتها این دو تا لازم و ملزومن، یا به تعبیری که میگن در حقیقت این ناشی از اونه. عبارت خود ایشون رو ببینید، قد نص به هذه دعوا، یعنی به امر به جعل ملازمیت، صفحه 165، قد نص به هذه دعوا فی تقریرات بحث سید خویی کتاب معاصرات الى محقق عراقی. ضمن این که خود مرحوم عراقی هم در کتاب مقالات الاصول مفصل مطلب رو گفته، الا ان الانصاف یقتضی به ان نظر المحقق العراقی یمکن ان یکون الا جهت اخرى. اون هر بگه مرحوم آقای خویی میزد که دیروز گفتیم که تقریر کردیم که از محاضرات عبارت مرحوم آقای خویی رو خوندیم، نه، انصاف اینه که نظر محقق عراقی به چیز دیگری است. سه چهار صفحه مطلب آقای روحانی مفصله، و ده اول محقق العراقی آخرش اینه که تتلخ خصفی ضمن اموره، در ضمن اموری خلاصه میشه. این امور چی هست؟ این امور عبارت هم در سه تا. یک، الاول، ان الوضع عبارتون ان امر اعتباری و هو جعل الملازمه بین اللفظ و المعنا. اینا رو خواستیم بغلش بنویسیم روشنش بکنیم، حدوثاً و بقا. بعد یک امر اعتباری مربوط به عالم اعتبار، عبارت از چیه؟ جعل الملازمه، ملازمه ایجاد میکنه. اصلانی انه ينشأ من هذه الملازمه الاعتباريه چی ملازمه حقیقیه، یه ملازمه حقیقی از این ناشی میشه، پدید میاد. حالا و بذالک یختلف الوضع عن غیره من الاعتباریات، و به واسطه همین که این انشاء، این پدید آمدن، این که چیزی از دل چیزی پدید میاد، بین وضع و بقیه اعتبارات فرق میشه، تفاوت ایجاد میشه. نه، از ثالث ان المجعول مقید به صورت العلم بالجعل. خب این ملازمه حقیقیه، این مربوط به چیه؟ روز گذشته بحثی داشتیم از آقای خویی، بحث علم و جهل، دیگه تکرارش نمی کنیم. میگن این مربوط به علم و جهله، مقید به چیه؟ مقید به عالمین، به جهله، علم به جهله. بعدم خودشون میگن و ظاهر ان هذا الدعوا لا محذور فی ثبوتن ولا اثباتن، نه ثبوتن نه اثباتن در این ادعا اشکالی وجود نداره. فتتعین، میپذیریمش که لو کان غیرها ممتنعا، اگه بقیه مبانی اشکال داشته باشه. و سیتزه الحال شیئا فشیئا فنتزه. خب یعنی اون ملازمه حقیقیه مجهوله دیگه، ملازمه حقیقیه مربوط به علماست و جهال یا مطلقه. روز گذشته در کلام مرحوم آقای خویی این بحث رو داشتیم که گفتیم اون ملازمه ای که جعل شده مطلقه یا مربوط به علماست. ایشون میگه مربوط به علماست. خب فرقش هم گفتیم، فرق این با ملکیت چیه؟ توضیحش رو دادیم. یه نکته ای رو حالا الان توضیح بود. یه نکته ای رو ما روز گذشته گفتیم، گفتیم هم به این توجه بکنید چون این بحثیست که ما روش پایه و اساس بحثای بعدیمونو میذاریم و به هر مبنایی میرسیم همین رو با پایی اشکال میکنیم. برخی بعد بحثم دوستان برخی دوباره این قلت و قول داشتن، خوب توجه کنید ما این رو، ولو این که در این عبارتمون هم 4-5 خط هست، اما ذره بیشتر توضیح بدیم اون نظری که به ذهن میرسه رو دوستان خوب متوجه بشن. نگاه کنید، انسان از نظر فاعلیت فاعل واحده. الان من به عنوان یک نفس واحد، اما همین نفس من در سه حیطه مختلف علت. الان بنده علتم در عالم خارج، به این معنی که اینو برمیدارم میزنم زمین صدا میده، یا میزنم زمین هوا میره نمیدونی تا کجا میره. خب پس یکی در حقیقت عالم تکوین، بنده فاعل در عالم تکوینم، من علت عالم تکوینم. همین من علت هستم در عالم ذهن، یعنی چشمامو میبندم در عالم ذهن خودم صور ذهنیهی خلق میکنم. شما الان چشماتو ببند، تصور بکن که یک گونی پر اشرفی برات آوردن. این تصور، این تصور رو خلق کردی. ده جشن نوندی نمیارم. خب بعد شما در ذهن مبارکت در عالم ذهن هم پس خالقی، پس در عالم ذهن هم چی هستید؟ علت. یه علیت دیگه هم داریم در عالم اعتبار، این که من اعتبار میکنم الان این رو به ملکیت آقا در میارم، البته شوخی میکنم، اما اگه جدی بود این رو هبه میکنم در عالم اعتبار. هبه یعنی چی؟ یعنی ملکیت خودم نسبت به این شیء رو به ایشون انتقال میدم، این رابطه و این نسبت رو به ایشون انتقال. پس فاعل منم، اما سه حیطه مختلف دارم: حیطه اعتبار، حیطه تکوین، حیطه ذهن. مجعولاتی که در هر کدام از این حیطه ها پدید می آیند، این مجعولاتی که در هر کدام از این سرهیت پدید میاد معلول منن، اما خودشون مستقیما نمیتونن علت برای یک دیگر باشن. میتوانند هر کدام از اونها بیان انگیزهی بشن در نفس من که فاعل و علت هر ستاست، که من در هر کدام از این حیطه ها عمل کنم. مثلا من الان مالک اینم، مالکیتی امر اعتباری، شما میایی این اعتبار رو از من سلب کنی، میایی به زور از من بگیری. وقتی میایی اینو به زور از من بگیری داری چه کار میکنی؟ داری در عالم اعتبار علقه مالکانه من رو قطع میکنی. حالا مثلا من یا اصرار میکنی که آقا به من بده این علقه مالکانه رو به من منتقل کن، یا تصرف میکنی به معنای اینکه میری محضر اعتباری این رو به خودت برمیداری. این مسئله باعث میشه من عصبانی بشم، عصبانیت تحریک میکنه که بنده شما رو بزنه. زدن امر تکوینی است، زدن از اموری است که در عالم تکوین اتفاق میفته، کتککاری میشه، اما ناشی از چیست؟ اراده من، عصبانیت من. این عصبانیت چرا پدید آمد؟ این عصبانیت در حقیقت از چه پدید اومد؟ از این که من علم به اون اعتبار داشت، میدونستم این مال منه، از این اعتبار آگاه بودم. وقتی از این اعتبار آگاه بودم، وقتی شما می‌خواستی این اعتبار رو بگیری، بنده نسبت به این مسئله اعتراض کردم. یا برگردیم به عالم ذهن و عالم عین. شما در عالم ذهنتون شروع می‌کنید صوری رو تصور می‌کنید. صوری رو تصور میکنی، تصور میکنی، این مربوط به عالم ذهن. اما این صور نفس شما رو برمی انگیزاند. نفس قوه منبسته در عضلات رو برمی انگیزانه. از تصوری که کردی خندت میگیره، خندم رو تکینی نیست، یا از تصوری که کردی گریت میگیره، گریه امر تکوینی است، اما ناشی از اون تصور، تصور ذهنی. پس در نفس تأثیر میکنه، نفسش میخنده. ناکنید همه حلقه من بحثم به اینه، خوب توجه به این بکنید که ما یک نفس داریم که این نفس در هر سهیته علته، هم علت اعتباره، هم علت ذهنه، هم علت عینه. هر کدام از اینها معلوله های عالم ذهن با نفس دارای رابطه هستند. معلوله های عالم عین با نفس دارای رابطه هستند. معلوله های عالم اعتبار هم با نفس چون علتشونه دارای ارتباط هستند. اما اینها مستقیما در هم نمیتونن تأثیر بذارن. به این بیان معنا نداره که ملازمه‌ای که اعتباریست، خود این ملازمه یک ملازمه حقیقی پدید بیاره، این نمیشه. اما اگر بگید ملازمه عالم اعتبار باعث میشه که من شروع کنم از این ملازمه استفاده کنم، استفاده از ملازمه یعنی استعمالش بکنم، استعمال شیئن و شیئن و پی در پی او باعث پیدایش یک انس ذهنی بشه، این انس ذهنی باعث بشه که یک امر تکوینی است، یک امر ذهنی است. استعمال امر تکوینی خارجی، انس امر ذهنی، این باعث بشه ملازمه ای در عالم ذهن اگه انس رو گرفتیم، یا ملازمه ای در عالم عین اگر استعمال رو گرفتیم پدید بیاد. پس محصل بحث در اینه، اگر ظاهر کلام منتقل اصول رو بگیریم باطله. خود ملازمه اعتباری نمیتونه ملازمه حقیقی پدید بیاره، چون معلول در هر وعای علت وعای خودش رو میخواد یونشن. گفتن ظاهر، لذا تعبیر ظاهر کردم. این حرفای ما رو نگفته دیگه، ولی باید میگفت یونشن منه به سبب ذهنه بسیط. یونشن نشنی از اون منشه پیدا میکنه دیگه. ولی اونم همینجوره، یعنی در حقیقت اون واقعیت اولا منشأ انتزاع نمیشه، منشأ انتزاع جدیه، واقعیت پدید میاد، بنده در ذهنم ظرف عروض درست میکنم، ولی ظرف احتساب خارجی. یعنی منشأ انتزاع واقعیت منشأ انتزاع برای اون امر انتزاعی نیست، در اون عروض، اما عروض فاعلش منه، فاعل عروض منه. من علم پیدا می کنم، علم من به مسائل خارجی منشأ میشه، زمینه میشه در کلام ما. حالا اگه شما منشأ رو دارید بخواد جور دیگه معنا کنی، جور دیگه معنا کن. منشأ ایشون عباراتش اینه، قبل و بعدش هم حالا نه ناکنید به این معنا نمیتونید بگیرید، چون همه اینا برمیگرده به علم. یعنی من فاعل عالم اعتبارم، اما چرا من؟ اینو خوب دقت کنید، یه بار دیگه از یه زاویه دیگه‌ای بگیم، این چون بحث مهمی است، من دارم برای بار روز دوم و برای بار سوم امروز تکرارش می‌کنم که اون جوانبش و اون نقاطی که دقیقه رو بهش توجه بفرمایید. اصلا انسان چه میشه که فاعل میشه؟ چی میشه شما از اینجا پا میشی یا میشینی؟ قبلا گفتیم علم یعنی تصور پدید میاد، بعد علم مرحله دوم یعنی تصدیق پدید میاد، تصور و تصدیق علمه. تصدیق اینه چی؟ یعنی تصدیق به فایده میکنی. علم که پدید آمد شوق پدید میاد. شوق که پدید آمد شوق مؤکد میشه. شوق مؤکد میاد اراده ایجاد میکنه. اراده قوه منبسته در عضلات رو تحریک میکنه، شما میستی. اگه این مکانیزم سابقش نباشه تو شما بلند نمیشی واسی. همین مکانیزم در عالم اعتبارم هست. من تصور میکنم اگر اعتبار ملکیت بکنم خوبه، تصدیق به فایده میکنم، میگم خب اگه اعتبار ملکیت کردم وزم خوب بشه، شوق پیدا میکنم، بعد شوق مؤکد پیدا میکنم، بعد میام اراده، بعد میام اراده میکنم و با اراده اعتبار میکنم. در عالم ذهن هم همینجوره. شما که در ذهن خودت نشستی داری تصور میکنی یه گونی اشرفی رو، میخوای یه چند دقیقه خوش باشی، تصور میکنی، تصدیق میکنی در عالم ذهن خودت، در صور ذهنیه خودت احسنتون بله منبسط میشه. بعدم میگی تفعلو بالخیر تجدو. پس نگاه بکنیم مسئله که دارم اشاره میکنم اینه، این علم ابتدایی یعنی تصور ابتدایی، این از هر کدوم از این عوالم به عالم دیگه راه پیدا میکنه. یعنی من علم به اعتبار پیدا میکنم، این علم به اعتبار باعث میشه من تصدیق به فایده کنم و در مسیر تکوین گام بردارم. علم به صور ذهنیه پیدا میکنم، علم به صور ذهنیه باعث میشه به مسیر امور عینیه برم. علم به عالم عین پیدا میکنم، علم به عالم عین باعث میشه که من اعتبار بکنم. الان شما که میری مثلا بیابون یه دور پیدا میکنی، چجوری اعتبار ملکیت میکنی؟ اول علم به عالم تکوین پیدا میکنی، اول شما این دوره رو میبینیش رو زمین افتاده میبینی، بعد میای تصدیق به فایده میکنی، میگی اگه این مال من بشه چقدر منفعت داره، چقدر وضعم خوب میشه، بعد اعتبار ملکیت میکنی. پس برگردیم به فرمایش آقای روحانی. ایشون میفرمود از دل ملازمه اعتباری یک ملازمه حقیقی در میاد. ما میگیم ظاهر عبارت اشکال داره، ملازمه اعتباری مستقیما نمیتونه ملازمه حقیقی پدید بیاره. چرا؟ برای اینکه یکیش مربوط به عالم اعتباری، یکیش مربوط به عالم عینه، این دو تا اصلا راهی به هم ندارن. اما اگر این گونه بگیم که این ملازمه اعتباری که مربوط به عالم اعتباره باعث میشه من علم پیدا کنم به این اعتبار، من این اعتبار رو شروع میکنم به چی؟ به استعمال کردن. این استعمال کردن در عالم اعتبار نیست دیگه، در عالم عینه، چون استعمالی امر تکوینی است. این امر تکوینی که در عالم تکوین و در عالم عینه باعث پدید آمدن یک ملازمه حقیقی میشه. این البته تصویر داره، اما ننوشته تو عبارتتون، تو این کاغذ رو خواستید بغلش بنویسید. اولین مسئله که وجود داره اینه که این ملازمه حقیقی یا ملازمه اعتباری آیا، سوال میکنیم حالا بعدا راجبش حرف میزنیم، آیا با علامیت، با جعل علامیت مغایره؟ اونم یه بحث دیگه. نه همون ملازمه اعتباری که ایشون میگن وضعه، ملازمه مقسمی است، ملازمه جعل علامیت هم اینو ملازمه است. جعل علامیت هم خودشونو ملازمه است. یعنی من در حقیقت میام ملازمه ایجاد میکنم به چه معنا؟ به معنایی که این میشه علامت این. بالاتر از این تعهدم اینو ملازمه است. چه مرحوم آقای خویی میگفت که البته از نهاوندی و فشارکی گرفته بود رحمت الله علیهما، اونم یک نوع ملازم، اونم یک نوع ملازم است. در حقیقت من ملازمه ایجاد میکنم، میگم هر وقت این لفظ آمد این معنام بیاد. پس ملازمه به این بیان قولی در اعداد اونها نمیشه، مقسمی میشه برای اونها. این تقریر مرحوم منتقل اصول که گفتیم سه تا تقریر ازش بر بودن، اشکالاتی هم که برش مطرح شده بود این بود که گفتیم ظاهر کلام ایشون اشتباهه، چرا که وزن ملازمت در عالم عین وزن ملازمه‌ای در عالم اعتبار به علاوه یک معلول خارجی. حالا این عبارت شما الان نمیدونم آقایون دوستان چه زحمتی کشیدن که گفتن این عبارت خودمون روانتره. ملازمه در عالم عین یک معلول خارجی است، شاید به این معناتون، به علاوهش این وسط ویرگول باید باشه. خب اللهم الا ان یقال هم که گفتیم نتیجه علم به ملازمه اعتباری بشه استعمال به چه نحوه؟ به نحوه علمی نیست، تصور میاد استعمال رو پدید میاره، استعمال موجب پیدایش الگو و ملازمه خارجی بشه. این تصویر داره، نه این تصویر نداره، اما خیلی بعیده. نفس خودش خارجیه. نه، نفس علاوه بر اینکه خودش وجود خارجی است، اما خودش مبدع برای وجود ذهنی و وجود اعتباری است. نفس نه من حیث و وجود خارجیش، من حیث معتبر بودنش. لذا اولش هم گفتم نفس سه جنبه است، چیزی است که سه تا جنبه داره، ذهن داره، عین داره، عالم خارج داره. حالا جنبه به اون معنا نه، نفس در حقیقت فاعلیت هر کدام از این سه محیط رو داره. نه، نفس بین حیث و وجود معتبرون معتبره در عالم اعتباره، اون عالم تکوین نیست. خب تقریر سوم از کلام محقق عراقی تقریری است که حضرت آیت الله العظمى آقای وحید دارن. ایشون یک کتابی از ایشون چاپ شده، چون میدونید قلم تقریرات مستقل نیست، به نام تحقیق الاصول. یکی از شاگردان ایشون یک کتابی از ایشون چاپ کرده در مورد درسایشون تحقیق الاصول. حالا به چه علت؟ مستقیما تقریرات ایشون نیست، او نوشته بعد قال الاستاذ هم دوست داره، یعنی مثل بقیه تقریرات نیست که مستقلا فرمایش ایشون باشه. ایشون میفرمایند که آقا اساسا آقای آغازیای عراقی نه قائل به جعل ملازمه علا وفق بیان آقای خوییه، نه جعل ملازمه علا وفق بیان الاخرى، بیان آخر. آغازیا اساسا قائل به تعهده، مرحوم آغازیا اساسا قائل به قول تعهده که قول مرحوم نهاوندی بود. بعدم عبارتی رو میارن از خود حضرت آقای وحید، ما زمینش هم کردیم عبارت مرحوم آغازی ها رو، که این عبارت هم ببینیم، ببینیم مطلب ازش در میاد یا نه. عبارت آقای وحید رو ببینیم، ثم عدل. این نویسنده کتاب آقای میلانی، نویسنده کتاب در حقیقت این گونه بیان فرمایشات آقای وحید رو داره حفظه الله، که میفرماید آقای وحید در ابتدای فرمایشاتون دوره اول بحثش یه مبنای رو آغازی ها میدادن، ولی بعدا از اون مبنا عدول کرد. ثم عدل شیخون الوحید ان هازل اشکال فی دورت المتأخره، در دوره دوم درسش بعد از تأمل فی کلام المحقق العراقی فی المقالات، کجای مقالات؟ اونجایی که تحت عنوان ایغازون فیه ارشادون داره. فذکر شیخون الوحید انهو و این تکررت یا تکر تکررت و این تکررت کلمت و الملازمتی کلامه، اگرچه کلمه ملازمه در کلمات مرحوم عراقی زیاد تکرار شده، فی کلامه این کلام العراقی، الا انهو اما قد اوزه تحت العنوان المزبور، مرحوم عراقی اوزه فاعلش مرحوم عراقیه، مرحوم عراقی تحت عنوان مزبور، عنوان مزبور یعنی همون ایغازون فیه ارشادون، یا بله ایغازون فیه ارشادون، تحت این عنوان ایشون توضیح داده. توضیح شیعه از بیرون لحظه توجه بکنید. ایشون میفرماید حقیقت وضع یعنی تعلق اراده به نحو اختصاص. اینو نگاه کنید اینجا خوب در آورده. حقیقت وضع عبارت هست از تعلق اراده به نحو اختصاص. یعنی چی این عبارت؟ عبارت چینی نیست. یعنی اینکه اراده من تعلق گرفت که یک نحو اختصاصی رو در عالم پدید بیارم. یادتون بیاد آخوند خراسانی میگفت وضع چیه؟ نحو اختصاص. پس اراده تعلق گرفت که یک نحو اختصاصی پدید بیارم. اختصاص بین چی و چی؟ بین لفظ و معنا. به واسطه این اختصاص لفظ مبرز معنا میشه. این اختصاص علت میشه برای اینکه لفظ مبرز معنا بشه. بعدم فرمودن آقا اساسا آیا وضع چیز، ما در وضع چیزی غیر مبرزیت میخواییم؟ همه کاری که شما دنبال وضع میگردید چیه؟ اینه که این لفظ اون معنا رو به شما ابراز کنه، بفهمونه. پس در حقیقت با سه بیان این مطلب رو ایشون میرسونه. میفرماید عبارت رو ببینید: ان حقیقت الوضع تعلق الاراده به نحو الاختصاص، به نحو اختصاص، و به هازن و به هازن نحو من الاختصاص، این اختصاص به وسیله این اختصاص تتم مبرزیت و لفظ لمعنا، مبرزیت لفظ برای معنا تمام میشه، و قابلیت و لفظ للمعنا، غالبیت، البته باید علال قاعده باشه، حالا عبارت رو نگاه باید بکنیم، به ذهنم غالبیته، غالب لفظ میشه برای معنا، فالمعتبرو اندهو و حاضل مبرزیه، اونی که در نزد اندهو این اندل محقق عراقی، اونی که در نزد محقق عراقی معتبره این غالبیته، این مبرزیته، لل ملازمه بین اللفظ و المعنا. اذن حالا که اینجوری شد، فال اعتبار متعلق به جعل لفظ مبرزن للمعنا، اعتبار یعنی کاری که آقای واضع میکنه، واضع چیکار میکنه؟ جعل لفظ مبرزن للمعنا، لفظ رو مبرز میکنه، لا بالملازمه، اون کاری که معتبر واضع میکنه در حقیقت اینه که لفظ رو غالب معنا میکنه، لفظ رو مبرز معنا میکنه، نه اینکه ملازم جعل بکنه. ثم قال مرحوم عراقی، اینا چون هم آقای وحید هست هم آقای عراقی، من زمیدار درست هی مرتب میگن. ثم قال محقق العراقی میگه ول قائل به تعهد امکان مراده او هازا فنعم الوفاق، اگر قائلین به تعهد مرادشون اینه چه خوب، با هم موافق شدیم، نعم الوفاق یعنی رفاقت پیدا شد. عبارت خود مرحوم عراقی رو ببینید در مقالات و لصوص: هنا ایغازون و فیه ارشاد، و هو ان حقیقت الجعل عبارتون، حقیقت جعل عبارت است، ارادت الجائل کون لفظه مبرزن و غالبن لمعنا، این که لفظ مبرز و غالب معنا باشه. و هوه، خب این مبرزیت چیه؟ نهون من اختصاصهی به، اختصاصهی یعنی اختصاص لفظ، بهی یعنی به معنا. این کار آقای جائل که لفظ رو مبرز قرار میده هوه به کون برمیگرده. این کون و لفظ مبرزن اختصاص لفظ معناست. و مرجع و ذالک الى توجه الاراده، اینی که آقای واضح ارادش متوجه میشه تعلق میگیره به چی؟ الى ثبوت الغالبیت له، این که بیاد این لفظ رو غالب بکنه، غالبیت له یعنی للفظ. و الباسهی، الباس یعنی پوشاندن، و بپوشاند الباسهی یعنی الباس لفظ، به لفظ بپوشاند چی را؟ لباس تقوا، لباس مبرزیت. ولئن شئت فعبر عنه به تعهد الواضع والجائل، بگو آقا واضع جائل متعهد شدن چی؟ علا اتصاف لفظ به صفت المبرزیه والقالبیه. به چه معنا؟ چه نوع تعهدی؟ چه صفتی؟ توضیح میدم. به حیث، به گونه ای که یکون ارادته و تعهده متوجهن الى سیرورت لفظ غالبا و مبرزا. پس آقا از دیدگاه عراقی همه هویت لفظ چه شد؟ از دیدگاه وضع چه شد؟ این که واضع متعهد میشه به این که لفظ رو مبرز معنا کنه. وحین ازه، حالا که اینجوری شد، حالا که همه کار آقای جائل و واضع این تعهد شد، فقر از القائل به ارجاع امر الوضع و حقیقت الوضع الى تعهد الواضع، قرض القائل به ارجاع امر وضع و حقیقت وضع الى تعهد الواضع على ذکر لفظ عند لحاظ المعنا او ارادت تفهیمه. اگر آقای نهاوندی، نهاوندی چه میگفت؟ میگفت تعهد الواضع على ذکر لفظ عند ارادت تفهیم، ان کان غرض القائل، ان کان تعهده على اتصاف لفظ به صفت المبرزی فنعم الوفاق. اگه حرف اونم حرف ماست، خب خیلی خوب. این جمله آخر آغازی ها یه نکته بسیار مهمی رو گوش زد بکنه، این نکته رو باید بهش توجه بکنه، و اون این که مرحوم عراقی میگه ما مبنای تعهد رو قبول داریم، اشکال نداره، اما تعهد آغازی ها با تعهد نهاوندی آقایی فرق میکنه. چرا؟ ببینید، این تعهد با آنچه قبلا از مبنای تعهد خوندی متفاوت، اسمش تعهد است. چون مرحوم آقای خویی فشارکی، مرحوم آقای عاشق عبدالکریم حائری، مرحوم آقای نهاوندی میگفتن ما متعهد میشویم وقتی لفظ آوردیم معنا رو اراده کنیم، در حالی که ایشون نمیگه، ایشون میگه ما متعهد میشیم لفظ غالب معنا قرار بدیم. این یه تعهد، اون یه تعهد دیگه است. مبنای تعهد در سابق این بود که لفظ رو هنگام اراده معنا یا تفهیم معنا به کار میبریم، اما معنای تعهد در کلام آغازی ها یعنی اتصاف لفظ به معنای مبرزیت، یا اگه خواستیم بغلش بنویسیم اینجا تعهد به اتصاف لفظ به صفت مبرزیت، این عبارت که داریم. و به همین خاطر که مرحوم آغازی ها حرف تعهدی ها رو قبول نداره، یه تحریراتی داره مرحوم آشمم تقیه بروجردی ازش نقل کرده، خدا رحمت کنه، پدر بزرگ ما مرحوم آقای سلطانی میگفتش که ما میرفتیم درس آغازی ها در نجف، این آشنام تقی بروزردی میشست پای منبر آغازی ها، این بغل دست میشست، آغازی هم تو درس عصبانی میشده، میگفت تو درس عصبانی میشد یهو میزد تو عمامه مرحوم آشنام تقی بروزردی، این عمامه میومد تا رو گوش. خدا من اون وقت سن مرحوم هاشم دقیقا مثلا شاید 60-70 سالش بوده، چون آغازی ها مسنم به رحمت خدا رفته، ولی رابطه دیگه رابطه فضیلت شده بوده، هاشم دقیقا هم ناراحت هم نمیشدن و میخندیدن، بگو وقتی یه سوال جواب میکنن زیاد یه به جنگ بزن رو میز میزد رو عمامه مرحوم هاشم دقیقا خوشش می اومده، گفت این دیگه بالاخره دست مبارک آغازی ها تو سر آدم بخوره که خیلی افتخاره. اما مرحوم آقای آغازی های عراقی یه تقریراتی ازش هست که همین آقای هاشم تقی آملی نوشته، هاشم تقی اواخر قومش هم اومدن قوم و همین قوم هم تدریس میشته، آشمام تقی بروجردی نه آمالی، آشمام تقی آمالی مقرر مرحوم میرزای نائینی است، یک کتاب بیع و مکاسب داره که تقریرات مرحوم نائینی است، ایشون آشمام تقی بروجردی است، اون دو تا با هم اشتباه نشه. و من حالا ببینید، چون میخوام بگم آغازی ها رد مبنای تعهد میکنین، دو دقیقه رو نگاه کنین، و من ذلک البیان عبارت قبلی مرحوم آقای آغازی ها، زهر فساد و ما یزهر من بعض الاعلام من الالتزام به تعهد و انکار و استناد الالغه و الارتباط التي بین اللفظ و المعنى الى جعل الواضح، جعل الجائل و وضع الجائل وضع این خوره. میبینید ایشون فرمود زهر فساد مبنای تعهد، پس معلوم میشه تعهدی که آغازی ها میگه با تعهد نهاوندی یکی نیست. خب این از این جمع‌بندی بکنیم فرمایش مرحوم آقای آغازی ها رو، حق قضیه اینه که عبارت مقالات و اصول به هم ریخته است، ابتداش میخوره به تقریر چهارم که فردا میگیم، ایشون وارد یه تحقیقون میشه که ملازمه رو بحث میکنه که دو جور ازش برداشت شد، یکی آقای خویی یکی منتقل اصول، چهارمیش هم تقریری بود که از آخر فرمایش آقای خویی آقای آغازی ها برداشت شد که چی بود؟ که بحث تعهد بود که آقای وحید برداشت فرموده بودن در دوره دوم حصولشون، یا حالا دوره متأخر دوم یا سوم بودن. پس این تقریر فرمایش آغازی ها، مشکله اصلی فرمایش آغازی ها اینه که جعل ملازمه منافاتی با جعل علامیت نداره. حالا راجع به این قضیه فردا وارد بحث ایروانی و مرحوم بجنوردی میشیم، انشالله از داره بیشتر صحبت.